ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزارت خارجه ایران کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در برجام دانست. 6 ملوان ایرانی بازداشت شده در پاکستان به ایران بازگشتند. جایزه آلبرتین به رمان از شرق بریده اثر نگار جوادی اعطا شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در چارچوب برجام توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک خود با همتای آمریکایش دونالد ترامپ گفت که به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه درباره ایران اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. آقای مکرون این اهداف مشترک را این گونه توصیف کرده بود:
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می‌خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌ایشان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
عباس موسوی کشورهای اروپایی را متهم کرده است که با این موضع‌گیری آمریکا را به هدف خود در خروج از برجام نزدیکتر می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران از آزادی 6 ملوان ایرانی بازداشت شده در پاکستان و بازگشت آنان به ایران در روز پنجشنبه خبر دادند. این 6 ملوان ایرانی به اتهام ورود به آب‌های پاکستان توسط گارد ساحلی این کشور بازداشت شده بودند، اما تاریخ دقیق بازداشت آنان اعلام نشده است. این افراد با رد این اتهام می‌گویند که در آب‌های بین‌المللی بازداشت شدند. خبرگزاری مهر نوشته است که پیش از این نیز 41 ملوان ایرانی دیگر با تلاش‌های دیپلماتیک طی 3 مرحله آزاد شده بودند. سفر خاورمیانه‌ای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به کشورهای اردن، امارات و ایران از روز جمعه آغاز شده است. در شرایط پرتنش کنونی در منطقه خلیج فارس، سفر روز دوشنبه هایکو ماس به تهران با اهمیت بیشتری تلقی شده و او قرار است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره حفظ و نجات برجام و اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس هم مذاکره کند. وزیر خارجه آلمان پیش از این گفته بود خروج آمریکا از توافق هسته‌ای وین نجات برجام را سخت‌تر کرده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
با توافق و هماهنگی فرانسه و بریتانیا و اطلاع مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که 15 ماه است به این سمت برگزیده شده، دوشنبه آینده در دیداری یک روزه از تهران حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مأموریت خود را برای نجات توافق هسته‌ای و یا برجام انجام خواهد داد. سایت خبری مجله شپیگل در تحلیلی این دیدار را بسیار حائز اهمیت دانسته و نوشته پس از 18 اردیبهشت ماه سال پیش که آمریکا از برجام خارج شد، تا کنون هیچ یک از سیاستمداران تراز اول دنیای غرب از ایران دیدن نکردند و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان جمعه گذشته در دیدار مایک پومپئو از برلین همتای آمریکایی خود را در جریان سفر به ایران قرار داد. وزیران خارجه آمریکا و آلمان سپس در یک نشست مشترک خبری در برلین ضمن اشاره به اوضاع پرتنش کنونی در منطقه خلیج فارس درباره برجام و سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا که راه را برای داد و ستد بازرگانی با ایران هموار می‌کند به اظهار نظر پرداختند. وزیر خارجه آمریکا درباره این کانال مالی گفت اگر هدف اروپایی‌ها تنها صدور کالاهای بشردوستانه به ایران باشد، کشورش با این اقدام مخالفتی ندارد، ولی همزمان توافق هسته‌ای وین را چون گذشته رد کرد. موضوعی که سه کشور بزرگ اروپا، آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان از حفظ و نگهداری برجام حمایت می‌کنند و روز پنجشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه آلمان ماری آدبار که از سفر روز دوشنبه هایکو ماس به تهران خبر داد، یادآور شد توافق هسته‌ای وین قرارداد خوبی است، چرا که از مجهز شدن ایران به سلاح‌های اتمی جلوگیری می‌کند. خانم ماری آدبار دیدار قریب الوقوع هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از ایران را سفری به قلب بحران قلمداد کرد و گفت یکی از هدفهای اصلی این سفر کاهش تنش موجود و تلاشی در سمت و سوی مصالحه است. روزنامه آلمانی زود دوچه نیز با اشاره به سفر هایکو ماس به اردن و امارات متحده عربی سفر او به ایران را با اهمیت بیشتری ارزیابی کرده و نوشته پس از خروج آمریکا از برجام توافق هسته‌ای شکننده شده و اروپاییان تنها 4 هفته دیگر وقت دارند تا به مهلت تعیین شده از سوی ایران در اجرای تعهدهای برجامیشان عمل کنند. در غیر این صورت، بنابر تحلیل روزنامه زودوچه، جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را در سطح بالاتر ادامه خواهد داد و سپس حمله نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می‌تواند یک گزینه ملموس و عینی باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ادامه خبرها. جایزه 10,000 دلاری آلبرتین امسال به رمان از شرق بریده اثر نگار جوادی تعلق گرفت. رمان از شرق بریده اثر داستانی نگار جوادی، نویسنده ایرانی فرانسوی که در سال 2016 به زبان فرانسوی منتشر شد، این جایزه را برای بهترین داستان فرانسوی ترجمه شده به زبان انگلیسی دریافت کرده است. نگار جوادی دختر علی اصغر حاج جوادی، فعال سیاسی و از اعضای نخستین نهضت آزادی ایران است. وی مدتی پس از انقلاب 57 به فرانسه مهاجرت کرد و سالهاست که در آن کشور زندگی می کند. برنده جایزه آلبرتین هر ساله بر اساس رأی خوانندگان انتخاب می شود. بازی فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی در پنجشنبه 14 خرداد با ضرب و شتم و بازداشت شماری از زنان و دخترانی همراه شد که برای دیدن این مسابقات با داشتن بلیت جلوی استادیوم از آزادی صف کشیده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
در جریان مسابقه فوتبال ایران و سوریه در پنجشنبه 17 خرداد، دو تن از زنانی که در مقابل درب غربی ورزشگاه حضور داشتند، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. خشونت و برخورد با دختران و زنانی که تنها آرزویشان دیدن یک مسابقه فوتبال است، اتفاق بی سابقه‌ای در ایران نیست. اما شاید آنچه این داستان را تلخ‌تر می‌کند، خاموش شدن تنها بارقه امیدی بود که خیلی زود خاموش شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال هفته پیش بدون اشاره به جنسیت خریداران اقدام به فروش بلیت کرد. تعداد بسیاری از زنان برای خریدن بلیت به این سایت مراجعه کردند و با ناباوری با گزینه تماشاگر زن روبرو شدند. این گزینه را کلیک کردند و بدون وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای موفق شدند یک صندلی را برای دیدن این بازی برای خود رزرو کنند. شور و هیجان میان تمام دختران و زنانی که توانسته بودند بلیت بخرند بالا گرفت. بسیاری از آنها همزمان با انتشار عکس بلیت‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی شادی حق ورود به ورزشگاه را پیشاپیش به نمایش گذاشتند. علی‌رغم همه این شادی‌ها و حرف و حدیث‌ها درباره رفع موانع حضور زنان در استادیوم آزادی، باز هم ماموران نه تنها از ورود زنان جلوگیری کردند، بلکه آنها را مورد بدرفتاری و خشونت هم قرار دادند. چند نفر از زنانی که در مقابل ورزشگاه حضور داشتند و شاهد این اتفاقات بودند با انتشار چند ویدیو اعلام کردند که خودشان و باقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
متاسفم که این عبارت رو به کار میبرم ولی واژه بهتری پیدا نمیکنم. پلیس امروز با وحشیگری با ما رفتار کرد. به ما لگد زد، به ما مشت زد، از فوش استفاده کرد بدون اینکه ما هیچ کاری کرده باشیم. ما چند نفر خانوم بودیم که وایساده بودیم روی چمنا جلوی در غربی ورزشگاه آزادی و هیچ کاری نمی‌کردیم، شعار نمی‌دادیم، حرف نمی‌زدیم، حتی پرچم ایران هم نداشتیم.
در یکی از این ویدیوهای منتشر شده گفته شد که علت هجوم و حمله نیروی انتظامی این بود که فکر کردن ما داریم ازشون فیلم می‌گیریم، در صورتی که کسی فیلم هم نمی‌گرفت.
در غربی استادیوم شد این که مامورا هجوم آوردن، دقیقا شکل حمله، و یکی از دوستامون رو کشیدن رو زمین چون که فکر می‌کردن فیلم برداری می‌کنن، اصلا که فیلم برداری نمی‌کردن.
یکی دیگر از این زنان گفت فکر می‌کردم این بار رفتارها متفاوت است اما هیچ فرقی با گذشته نداشت.
من نمی‌دونم دقیقاً کی یه مسئله به این سادگی و مسئله که اصلاً پیچیده نیست قرار حل بشه.
گفتیم که بازی حالا همچین مهمی هم نیست، پاشدیم اومدیم دیدیم یکی از دوستامونو کشون گشت ارشاد برد، اصلا نمی‌ذاشتن حتی نزدیک درب ورزشگاه بشیم. چند صد متری در به ورزشگاه گفتن نزدیک نشین، این یه جای امنیتیه. مثل سرقت که واسه بازی دلی اومدیم هممونو بازداشت کردن و بردن وزرا، امروز یکی از دخترامونو بردن وزرا.
هویت بازداشت شدگان تا کنون مشخص نشده است. با این حال گفته می شود که این افراد پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. تا کنون هیچ کدام از مقامات دولتی خبر برخورد خشونت‌آمیز با زنان در جلوی استادیوم آزادی و زندانی شدن دو نفر از آنان را تکذیب یا تایید نکردند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و اما در ادامه توجهتون رو جلب میکنم به برنامه هفتگی ملاقات که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال مدنی و فعال پیشین دانشجویی است که در آمل زندگی می کند اما همکنون در زندان این شهر محبوس است. به خاطر فعالیت‌های مدنیش از جمله حمایت از دختران خیابان انقلاب. سیاوش رضاییان یک ماه پیش 31 ساله شد و چند روز پس از آن برای اجرای حکمش به زندان رفت. او یک ماه پیش قبل از اینکه برای گذراندن محکومیتش به زندان برود روی صفحه توییتر خود نوشت: دادگاه انقلاب من را به خاطر نوشته هایم مجرم شناخت. سیاوش رضاییان که در شبکه‌های اجتماعی فعال بود بارها از احضار خود به پلیس فتا و دادسرا در ارتباط با نوشته‌هایش خبر داده بود. این فعال پیشین دانشجویی در دانشگاه مازندران با نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی از عملکرد قوه قضاییه انتقادهایی را مطرح کرده بود. همینطور مطالبی در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و معترضان به حجاب اجباری و همچنین درباره اعتراض‌های سراسری سال 96 نوشته بود. در نهایت سیاوش رضاییان به دلیل انتقادهایش در دادگاه انقلاب آمل به ریاست قاضی مهدوی، به تبلیغ علیه نظام متهم و به تحمل 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان مازندران عیناً تایید شد. او پرونده دیگری هم در شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب آمل دارد که مفتوح است. سیاوش رضاییان 30 اردیبهشت ماه امسال به زندان آمل رفت تا محکومیت خود را در این زندان سپری کند.
با اعلام ساعت 15:15 به وقت تهران میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با ما و با من مرتاد قاسمفر در استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.